أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير الناصر والمعين. قال الجواد عليه الصلاة وعليه السلام: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. ولادت با سعادت و موفور السرور نهمین ستاره تابناک از آسمان امامت، امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت همه عزیزان، به خصوص خدمت ولی نعمت ما ایرانی ها حضرت سام نورحجج صلوات الله علیه و همچنین فرزند برومندش، صاحبمون، صاحب واقعیمون، ولی واقعیمون حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک و تهنیت عرض می کنم. این وجود با برکتی که در این حال که عمر خیلی بلندی نداشت، اما از همون در همون عمر کوتاهش هم تولدشون هم به امامت رسیدنشون برکتی شد برای جهان بشریت و اثبات حقانیت مکتب تشیع. از باب تبرک و تیمون این روایتی رو که همه عزیزان در ذهن دارند برای خودم ترجمه می کنم تا این روز ولادت رو بی روایت نگذاریم. هرچند روایات احکامی خواهیم داشت امروز، اما روایتی اجتماعی از خود امام جواد علیه السلام که بخواد راهگشا و راهنمای زندگی خودمون باشه. امام، خب ببینید، یادگارهای بسیار گرانبهای با ارزشی در مباحث مختلف، از کلام و تفسیر، از مباحث فرعی فقهی و اجتماعی، ازشون به یادگار مونده. این حدیث کوتاه رو از تحف العقول در منابع دیگر هم هست خدمت عزیزان خوندم که امام می‌فرماید مؤمن، کسی که مدعی ایمان هست و می‌خواد در درجات ایمان قرار بگیره، به سه چیز نیاز داره. یک، یحتاج الى توفیق من الله، بدونه که اون چه رو که از مسائل مالی و مادی یا حتی جایگاه های معنوی و اجتماعی به دست میاره صرفاً به خاطر توانمندی خودش و استفاده از انرژی موجود در جسم خودش نیست. چه بسیار کسانی که ممکنه از نظر توانایی جسمی، استعدادی که در وجودشون هست و تلاش هایی که انجام میدن فراتر از شما باشند، اما به بسیاری از اون توفیقاتی که شما میرسید نمیتونن برسند. پس اول اینکه فاعل علل اطلاق، رازق علل اطلاق و عنایت کننده مطلق به همه بشریت، مخصوصا خودش رو، ذات باری تعالی بدونه و بدونه که توفیق از طرف اوست. خب اگر توفیقی از طرف خدا اومد، بله، گره های کور باز میشه و گردنه ها رو انسان در مسیر پیشرفت خودش یکی بعد از دیگری پشت سر میگذاره و نردبان ترقی رو به فضل الهی بالا میره. پس اول چیزی که باید یک مؤمن داشته باشه، باید توفیقی از جانب خدا نصیب و قسمت او بشه. دومیش، واعظ من نفسه، یعنی حالا به تعبیر خیلی سادش خودشیفته نباشه، همه اون چه رو که خودش داره فکر نکنه که بهترین هاست. گاهی بشینه به اصطلاح ما کلاه خودش رو قاضی بکنه و به نداشتهاش فکر بکنه و دنبال علتیابی معایب خودش باشه، ببینه که چی باعث شده که بعضی از وسائلی رو که باید بهشون دسترسی پیدا بکنه نمیرسه. وقتی این چنین شد، نشست و حساب و کتاب کرد، در جاهایی که خدای نکرده خبط و خطایی از او سرزده متوجه میشه و به دنبال توجه به اشتباهات به خودش نهیب بده و خودش رو پند و اندرز بده. تویی که جوانی تو این راه گذاشتی، تویی که با شهریه حوزه و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ارتزاق میکنی، تو این که این همه اعتماد به تو هست و اعتبار اجتماعی به خاطر تعنبون به عنوان طلبگی پیدا کردی که حتی گاهی پدر و برادر بزرگتر و عمو و دیگر بزرگان فامیل هم وقتی بدونن تو در مسیر آموزش تعالیم دین هستی و شاگرد مکتب باقرین علیهم السلامی، این همه احترام میکنن، پس مراقبتت بیشتر باشه، مراعاتت بیشتر باشه. بشینه و خودش رو نصیحت بکنه قبل از اینکه دیگران متوجه ایرادها و اشکالهای او بشن و گاهی با تحقیر حتی ممکنه به او تذکر بدن، خودش متوجه بشه و متذکر به نفس خودش بشه. از در واعظ نسبت به نفس خودش بر بیاد و خودش رو نصیحت بکنه. پس در کنار توفیقی از طرف خدا، المؤمنی احتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه. سومین عنصری که یک مؤمن باید داشته باشه تا بتونه به درجات بالای ایمان برسه، قبول من ینسهو. خب به هر حال بعضی ها ساختار فکریشون به نحوی است که حاضر نیستند خیرخواهی های دیگران رو بپذیرند. خودشون به عقل کل میدونند و همه اون واردات علمی، معنوی، اخلاقی و تذکراتی که بهشون داده میشه پس میزنند. و معلومه کسی که اینگونه باشه پیشرفتی در زندگیش نخواهد دید. اگر میخواد مؤمن به درجه ایمان کامل برسه، باید نصیحت‌های منصحان رو، نصیحت‌های نصیحتگران رو بپذیره، قبول بکنه از کسی که در صدد نصیحت او بر اومده. عزیزان، کم نیستند در بین ما کسانی که هم نوع ما هستند، هم لباس ما هستند، هم عنوان ما هستند، اما مع الاسف خودشون رو تافته جدا بافته میدونند، یه سر و گردن بالاتر از دیگران میدونند، حاضر به پذیرش ایراد و اشکالی که بر اونها میشه نیستند، حاضر به قبول نصیحت نصیحتگران نیستند. حتی من و شما هم که مثلا خیرخواهش هستیم و نصیحتش میکنیم، گاهی با تندی جواب میدن و با جواب سربالایی که میدن، گاهی حالا لفظن و گاهی عملا میخوان بگن که آه من هرکی هستم، برای خودم هستم و به کسی ارتباط نداره و شما هم زیاده از حد خودتون پاتون دراز نکنید. به هر حال امیدوارم انشاءالله ماها که پویندگان این راهیم و جویندگان مسیر توفیقات الهی و رسیدن به مراتب بالای ایمان هستیم، به فضل الهی موفق بشیم و این سه عنصر رو در وجود خودمون داشته باشیم و اون رو به رشد و کمال برسونیم. اول مقدمات این که مشمول توفیقات الهی باشیم رو در خودمون ایجاد کنیم تا توفیقی از سوی خدا به ما برسه. دوم به معایب و ناکارآمدی هایی که چه بسا در خودمون هست توجه بکنیم تا بخوایم از اون طرف هم با کسب کمالات جایگاه وعظ و اندرز نسبت به خودمون پیدا بکنیم و واعظ من نفسه بشیم، و سوم اینکه به اون مرتبه ای برسیم که بدانیم ما هم مثل هر انسان غیر معصوم دیگر ممکن است نواقصی داشته باشیم و برای برطرف کردن این نواقص نیازمند تذکر دیگران و نصیحت‌های دیگرانیم و قبول بکنیم نصیحت‌هایی رو که دیگران انجام می‌دهند. اما بحث ما در رابطه با فروعی بود که این فروع رو مرحوم امام راحل در مسئله ششم از مسائل مربوط به رمی جمار در تحریر الوسیله آوردند، اینکه اولا اگر رمی جمره ای ترک بشه، خواه عمدن ترک بشه و خواه نسیانن، قضاش واجبه، و اینکه وقتی میخواد قضا را انجام بده ترتیب بین قضا و ادا لازمه، کما اینکه بین قضاها هم اگر قضاهای متعددی هست ترتیب معتبره، و در کنار همه اینها اونی که فوت شده هم از اینکه همه هفت سنگریزه رو نزده باشه یا چهار تا و بیشتر رو زده و باقی مونده همه رو باید جبران بکنه و این ترتیب رو در اونها مراعات بکنه، و در این حال در رمی جمره ای که انجام میده هر رمی رو از رمی دیگر تمیز بده، بدونه که اینی که دارم میزنم مال روز 11 همه یا مال روز 12 همه. به هر حال گفتیم بعد از این که متن تحریر رو خوندیم این فروع رو دیدیم در کلمات فقهای بزرگ و نامی هم آوردیم، و بعد از اون نوبت رسید به بررسی روایاتی که در این زمینه وجود داره. اول روایت صحیحه عبدالله ابن سنان از امام صادق بود که در جلسه گذشته بررسی کردیم و دیدیم ولو اون صحیحه در رابطه با نسیان یا وجود مانع از رمی جمره عقبه در روز دهم بود فقط، اما اگر الغاء خصوصیت کردیم میتونیم از او این فروع رو استفاده کنیم. امروز میریم سراغ روایت دیگر که اینم صحیحه است، صحیحه دیگری است. این صحیحه رو معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام آورده. این حدیث حدیث مفصلی است، یه بخشی از این حدیث رو مرحوم شیخ الرعاملی در این بخش یعنی در باب پنجم از ابواب عود به منا آورده و ما همین قسمت رو در اینجا لازم داریم. پس سند روایت جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب پنجم از ابواب العود الى منا، حدیثش حدیث چهارمه. این حدیث سندش اینه و عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن الفضل عن صفوان عن معاویه ابن عمارین. خب این حدیث رو هم مرحوم شیخ الرعاملی از کافی کلینی نقل میکنه که کلینی از تفسیر علی ابن ابراهیم، و علی ابن ابراهیم از دو نفر این حدیث رو نقل کرده، یکی از پدر بزرگوارشون ابراهیم ابن هاشم، دیگری محمد ابن اسماعیل. خب ابراهیم ابن هاشم که عرض کردیم توثیق عام رو داره، بالاخره در سلسله اسناد تفسیر فرزند خودش که به عنوان توثیق عام قلم داد میشه وارد شده، فرزندش کثیر ما از اون نقل حدیث کرده. نفر دومی که در کنار ابراهیم ابن هاشم هست و علی ابن ابراهیم از اون نقل حدیث میکنه محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل رو چند روزه داشتیم، گفتیم که در رابطه با محمد ابن اسماعیل میگن کان من صالحی هذه الطائفه و ثقاتهم، از شایستگان شیعه و مورد اعتماد و از نظر اعمال دینی و تعبدات دینی هم کثیر العمل، همچنان که از اصحاب ستن از ائمه معصومین هست، هم در محضر امام کاظم، هم در محضر امام رضا، هم در محضر امام جواد علیهم صلوات الله شاگردی کرده. خب حالا این دو بزرگوار، یعنی پدر علی ابن هاشم و همینطور محمد ابن اسماعیل، نقل می کنن از فضل که منظور همون فضل ابن شازان نیشابوری است. فضل ابن شازان علاوه بر این که توثیق شده در نقل حدیث، می دونید از متکلمین و فقهای نامی شیعه است و باز هم از اصحاب سه امامه، از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام. او داره نقل میکنه ان صفوان، صفوانی که در موردش دارید اوثق اهل زمانه و اعبدهم، او که سه برابر انجام میداد اعمال رو، علاوه بر اینها از اصحاب اجماعه توثیقات عامه در موردش هست. و صفوان نقل میکنه ان معاویه ابن عمار، که این روزا دیگه معاویه ابن عمار شدیدن بهش ارادت پیدا کردیم، رفیق شدیم، کمتر حدیثی داریم که در مباحث رمی جمرات و اینها در سلسله سندش معاویه ابن عمار نباشه. معاویه ابن عماری که اولا توثیق شده و گفتن کان وجها من اصحابنا، از شیعیان شناخته شده هم هست، علاوه بر این که موضوع وثوقه از نظر اعتقادی هم کاملا مقدمن، کبیر الشأن، عظیم المحل. این تعبیرات، تعبیرات بسیار بلندی است که در کتب رجالی در رابطه با معاویه ابن عمار وارد شده. در کنار اونها توثیقات عامه را هم نسبت به ایشون داریم و ثقه بودنش تثبیته. لذا همون اول هم تعبیر کردیم، گفتیم صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این حدیث چهارم از باب پنجم از ابواب عود الامنا، متنش اون قسمتش اینه، چون گفته فی حدیث، معلوم شه این حدیث طولانیه، یه بخشیشو اینجا آورده. قال معاویه ابن عمار میگه قلتو، عرض کردم یا ابن رسول الله، الرجل ینکس فی رمی الجمار، شخص در رمی جمرات بر عکس انجام میده، نکس ای اکس، پس بر عکس انجام میده، به جای اینکه از جمره اولا شروع کنه بعد بره ثانیه بعد بره به عقبه، رفته از آخر شروع کرده، اومده اول از جمره عقبه شروع کرده، بعد وسطا رو زده، بعد اومده به اولا. پس الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدا بجمره العقبه ثم الوسطى ثم العظمى، تعبير عظمى رو ایشون برای اولا آورده. خب پس شخص در رمی جمرات این گونه برعکس عمل کرده. قال امام علیه السلام فرمودن، امام صادق، يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمره العقبه. پس ببینید برمیگردد، چون جمره اولا رو که آخر انجام داده اون به قوت خودش هست، بره یه جوری عمل کنه که عمل درست باشه دیگه، اونو اولی حساب بکنه، بره به جمره وسطا و بعد از اون جمره عقبه رم بکنه، دوتای دیگه رو رم بکنه، کارش درسته. چون وقتی آخری رو زد، بعد وسطی رو زد، بعد اولی رو زد، حالا این دفعه اون اولی رو به نیت این که اولی بوده تمام، بیاد دومی و سومی رو بزنه، اینگونه تدارک بکنه عمل رو. پس یعود و فیرم الوسطا ثم یرمی جمرت العقبه و این کان من الغد، هرچند این کار بخواد فردا انجام بگیره. خب این روایت رو در نظر بگیرید، و این کان من الغد یعنی اگر اون روز ترک شده ترتیب، نگه خیلی خوب حالا اون روز بود دیگه گذشت، نه، امام میخواد بگه قضا به همون کیفیتی که باید انجام بشه واجبه، ترتیب هم واجبه. پس اینه که ولو در رابطه با انجام معکوس عمل وارد شده، اما در واقع میخواییم بگیم چون با این حساب، با این حساب که اومده سومی رو بعد دومی رو زده بعد اولی رو، گویا اصلا فقط اولی به حساب میاد دیگه، دومی و سومی به حساب نمیاد. از اونجایی که دومی و سومی رو جلوتر زده، ترتیب مراعات نشده، به حساب نمیاد، در حکم نسیان. پس مثل اینه که فراموش کرده دومی و سومی رو. پس از این روایت به خاطر وحدت ملاکی که با نسیان دارد این عکس انجام دادن، میتونیم حکم نسیان رو هم استفاده کنیم. خب این هم از این روایت، و عرض کردم دیگه از این روایت استفاده میشه که اگر مثلا در روز 11 یا 12 برعکس انجام داده، باید برگرده به جبران کنه، چون روز 10 که یکی بیشتر نداره. و بله اینجا ترتیب بین روز خود ادا و قضا رو منظورتونه؟ نه، از اون جهت در مقام بیان نیست. چه بسا این مثلا روز 12 بوده، فرداش اصلا منا نبوده که روز 13 بخواد رمیی بکنه که بگه اول روز 12 یا قضاشو به جا بیار بعد 13 رو بده، چون 10 رو که شامل نمیشه، محفوظ بودن یا روز 11 یا روز 12. سومین و آخرین روایتی که در این زمینه میخوایم در محضرش باشیم، اینم باز یه صحیحه دیگری است که این صحیحه رو بریدون الاجلی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. این صحیحه برید اجلی باز در همین جلد 10 از کتاب شریف وسائل، این دفعه برمیگردیم به اوائل جلد، اونجایی که در رابطه با رمی جمره عقبه بود، باب 15 از ابواب رمی جمره عقبه، حدیث سوم این بابه. دیروز حدیث اول باب رو اگر خاطرتون باشه خوندیم که صحیح عبدالله بن سنان بود، امروز حدیث سوم رو. و انهو، بازم اینجا مرحوم کلینی داره نقل میکنه، عن اللؤلؤی، لؤلؤی کیه؟ حسن ابن حسین. حسن ابن حسینی که معروف به لؤلؤی است، در کتب رجالی او رو گفتن که ثقه است و کثیر الروایه. پس وجود او در سند مشکلی ایجاد نمیکنه. حسن ابن حسین لؤلؤی عن الحسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب هم از شخصیت های برجسته رجالی شیعه است. او رو صراحتن میگن ثقه بوده، کان جلیل القدر، و تعبیر اینه که او اصلا از جمله 4 شخصیت برجسته عصر خودشه. یعد فی الارکان الاربعه فی عصره. علاوه بر این توضیح به اصلاح مدح و توصیق خاص، توصیقات عامه در موردش هست. حسن ابن محبوب عن علی ابن رعابن. علی ابن رعاب هم تصریح به وثاقتش شده، گفتن ثقه، هم او را جلیل القدر شمردن و گفتن شخصیت با عظمت، و در کنارش هم که توصیقات عامه. همین حرفا در رابطه با برید الاجلی هم هست، برید رو هم گفتن ثقه، هم به عنوان شخصیت جلیل القدری حساب کردند و گفتند این از فقهای بزرگ شیعه است که از شاگردان دو امام، یعنی امام صادق که این روایت رو از اون نقل میکنه، و همینطور امام کاظم علیه السلام. خب حالا برید اجلی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل، میگه از امام سوال کردم پیرامون مردی که نسی رمی الجمرة الوسطى منتها فی الیوم الثانی، این باید تو تعبیرات چه دقت کنید، خودش گویاست، روشنه، منتها میخواین استفاده بکنیم. میگه آقا جمره وسطا رو، اونم در روز دوم، روز دوم منا چه روزی میشه؟ این روز یازدهم، چون روز اول منا روز دهمه که اونجا فقط جمره عقبه است، جمرات دیگه رمی نمیشن. اما میگه سوال کردم در مورد کسی که در روز دوم یعنی روز یازدهم ذی‌الحجه جمره وسطا رو رمی نکرده، جمره وسطا رو رمی نکرده. حال امام علیه السلام فرمودن یکی از دو کار رو بکنه، یک فلیرمها فی الیوم الثالث، پس اون جمره وسطا رو در روز سوم منا، سوم منا میشه چه روزی؟ دوازدهم ذی‌الحجه، دهم اول بود، یازدهم دوم بود، دوازدهم میشه سوم. پس فلیرمها اون وسطا رو رمی میکنه فی الیوم الثالث، یعنی در دوازدهم ذی‌الحجه، لما فاته و لما یجب علیه فی یومه، پس اون وسطا رو دوبار بزنه، یک مرتبه لما فاته به عنوان قضای روز قبل و یک مرتبه به خاطر خود اون روز، چون روز دوازدهم باید ثمرات سگانه رمی بشه. پس از اینجا دو تا نکته رو استفاده بکنید دیگه، یک قضا، قضای رمی فائت واجبه، دو میگه لما فاته و لما یجب علیه فی یومه، اول ما فات رو بزنه، قضا رو بزنه، بعد رمی اون روزش رو انجام بده. پس ترتیب بین قضا و ادا هم از این روایت استفاده میشه. قلتو وقتی این راهکار اول رو امام بیان کرد و گفت در روز سوم قضای روز دوم رو به جا بیاره، عرض کردم فَإِنْ لَمْ يَذْكُرُ إِلَّا يَوْمَ النَّفْرِ، اینجا هم کمک کنید به من. برید میگه یا ابن رسول الله اگر روز نفر یادش افتاد، منظور از روز نفر چه نفری میشه اینجا؟ نفر اول که روز دوازدهمه یا نفر دوم که روز سیزدهمه؟ روز دوم اگه دوازدهم باشه که میشه همون سوال قبلی، همون جواب قبلی. پس چون قبلی میگفتش که در روز دوم یعنی یازدهم فراموش کرده، امام فرمودن در روز دوم یعنی در روز سوم یعنی دوازدهم که نفر اوله انجام بده. اون وقت سائل سوال میکنه برای که اگر روز نفر یادش افتاد، روز نفر یعنی نفر دوم، برای چی؟ به قرینه خود سوال و جوابی که امام قبلا داده بود و اینجا میده. پس فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا يَوْمَ النَّفْرِ، از کدام اینجا مراد از یوم النفر نفر ثانیه، نفر دومه که در روز سیزدهم، برای کیاست؟ برای سه گروه حداقل میگفتید دیگه، اونایی که مسائل جنسی رو مراعات نکردن، اونایی که سید رو مرتکب شدن، یا نه یهو متوجه شدن که غروب روز سیزدهم رسیده و این از منا خارج نشده، اینا در منا شب سیزدهم رو میمونن و وظیفه دارن که روز سیزدهم هم رمی کنن و بعد هر وقت خواستن برن بیرون. لذا منظور از نفر اینجا میشه نفر دوم که روز سیزدهمه، در واقع میشه روز چهارم منا، از دهم که حساب بشه میشه روز چهارم منا. بله؟ نه، به قرینه این که قبلیش گفتش که فی الیوم الثالث دیگه طرف خب امام میگه روز سوم، حالا میگه اگر روز نفر یادش اومد، یعنی روز سوم هم یادش نیومده دیگه، ولی اون اگه باشه که اون دیگه سوال نداره، قبلی رو امام فرمود، امام فرمود اگه قضا کرده در روز نفر اول مال یازدهم رو بزنه، اون دوازدهم یعنی روز نفر اول. حالا طرف داره سوال میشه که اگر روز نفر یادش افتاد، روز نفر یادش افتاد یعنی نفر دوم، یعنی روز سیزدهم در واقع، عرض کردم به قرینه جواب قبلی که امام داده بود اینجوری هم میکنیم، ولی صریح نیست. محتمله که بگه آقا یه وقتی مثلا شب یادش افتاده، یه وقتی روز نفل یادش افتاده که خود روز دوازدهم باشه، این احتمال هست. اما با توجه به اینکه شخصیتی مثل برنج داره سوال میکنه و امام قبلا حکم روز دوازدهم رو گفته، معلوم میشه روز سیزدهم مرادشه که نفل دوم باشه. خب بله بله، نه نه، نفر دوم کسانی که بعد نفر دوم انجام بدن، ولو این بنده حالا بعد خواهیم کن دیگه، مثلا روز 13 منظور از نفر دوم روز 13 یادش افتاده ولو در اصلا وظیفه‌اش نفر اول بوده، نمونده تو مکه است، تا مسئله بعدی خواهیم کن اینو، بازم میگیم باید بزنه. متوجه هم چه عرض میکنید چه میفرمایید، ولی اینجا عرض کردم چون امام با برید داره صحبت میکنه و عرض کردم نمیخوایم بگیم صریحه، اما ظاهرش با توجه به وسط روایت و آخر روایت اینه که این نفر نفر دوم باشه و الا نفر اول هم عرض کردم میتونه باشه، نه که نباشه. فاین لم یذکر الا یوم النفر، فقط در روز نفر دوم یعنی 13 همه ذیحجه که روز چهارم منا باشه اگه یادش افتاد، قال امام بازم فرمان بینید اینجا فلیرمها، اینجا دیگه نمیگه مال اون روزم انجام بده، چون ممکنه اصلا وظیفهش نفر دوم نبوده، رفته مکه بوده یادش افتاده، نفر دوم دیگرانه، این بر میگرده اونتا دیگه، چون شب رو منا نبوده به اصلاح رمی اون روز واجب نیست، فقط قضا رو میاد انجام میده و بر میگرده. لذا امام فهمد که فلیرمها در قبلی گفت مال اونو بزنه، مال اون روزش هم بزنه، ولی اینجا فقط میگه فلیرمها، اینم قرینه است. فلیرمها ولا شیء علی، باید همونی که فوت شده اون وسطا رو رمی بکنه و به همون ترتیبی که میدونه، چون وسطا رو انجام نداده در واقع ترتیب هم به هم خورده، به دنبالش عقبه هم باید شما میگید بزنه دیگه، و لا شیء علی، منتها یه به خاطر این کار روزه ای کفاره ای چیزی برگردنش نمیاد، لا شیء علی. خب توجه کردید ما این روایات رو که دیدیم، در این روایات همش از ظاهرها استفاده کردیم، این ظاهرهایی که احتمال خلاف هم داشت، احتمال خلافش هم ضعیف نبود. دیدید فحول گاهی میگن اون اونوری رو بگیری مثلا، لذاست که بسیاری از عزیزان اینجا وقتی بررسی کردن کلام مرحوم امام رو، امام راحل رو، میگن اگر از صحیحه عبدالله ابن سنان که خاصیتون هست جلسه گذشته خوندیم و گفتیم اختصاص داره به فراموش کردن رمی جمره عقبه در روز دهم، اگر از اون رفع خصوصیت کردیم، الغاء خصوصیت کردیم، گفتیم آقا اختصاص به روز رمی روز دهم نداره، رمی های دیگر هم شامل میشه، خب اون چرا که امام راحل به عنوان فروع فرمودن، وجوب قضا، وجوب ترتیب بین ادا و قضا، بین قضاها، اینو میشه فتوا داد. و الا اگر از اون دفعه خصوصیت نکنیم، الغاء خصوصیت نکنیم، این دو روایت هم که ظهورشون خیلی قوی نیست، لذا نمیشه فتوا داد. باید بگیم احتیاط، باید بگیم آقا احتیاط اینه که در انجام قضا ترتیب مراعات بشه، هم ترتیب بین خود اون جمرات قضایی، هم ترتیب بین قضا و ادا. فقط نکته ای رو که مرحوم امام داشتند و دیروز هم عرض کردیم، امروز هم متذکر شدیم، این بود که باید تمیز بده بین این رمی ها، بدون این رمی رو به چه عنوانی انجام میده، ولو ما در مباحث اصولی در عبادات قصد تمیز رو معتبر ندانستیم، اما در اینجا با توجه به اجماعی که داشتیم بر استحباب، گفتیم وجوب نیست، استحباب رمی قضا بکرتن و ادا عند زوال الظهر، معلوم میشه که اینجا قصد تمیز معتبره. نه تمیز یعنی بدونه به چه قصدی میزنه، تمیز در نیت، نه تمیز به عنوان فاصله قرار دادن، تمیز در نیت. باز بهش بگی آقا برای چی داری میزنی؟ میگه این قضای دیروزمه، این قضای پریروزمه، این مال ادایی امروزه. پس قصد تمیز رو با توجه به اجماعی که در اینجا بوده و در این حال در از متون روایات هم میشه استفاده کرد. این تمام بحث ما در رابطه با مسئله ششم. مسئله هفتم در واقع فرعی از فروع همون مسئله ششمه. اگرم نمی‌آوردن شما خودتون با توجه به اون چه که در مسئله ششم ادله رو بررسی کردید این حکم رو استفاده می‌کردید، اما چون در نص وارد شده این حکم، لذا امام راهب به عنوان یه مسئله مستقل اون رو قرار داده. و ما هم همین مسئله رو می‌خونیم، دلیلش هم که معلومه، همون صحیح معاویه بن عماری که الان خوندیم به عنوان اولین روایت امروز، از اونجا این حکم استفاده میشه. ببینید المسئله السابعه، مسئله هفتم از مسائل مربوط به رمی جمار، لو رما علا خلاف ترتیب. صحیح معاویه بن عمار سوال چی بود؟ اینکه اگر برعکس انجام داده، من کوسن انجام داده باشه، چون منصوص بود امام این رو به عنوان یه مسئله آورده در تحریر. و الا وقتی روایت رو بررسی کردیم خود به خود معلوم شد و گفتیم مثلا مثل یکی از شقوق مسئله ششمه. لو رما علی خلاف ترتیب و تذکر فی یوم آخر، در روز بعد یادش افتاد که ای بابا من برعکس دادم، به جای اینکه از جمره اولا شروع کنم برم به سومی، از سومی شروع کردم اومدم به اولی، برعکس انجام دادم، در روز بعد متوجه شد، اعاده حتی یحصل ترتیب، به نحوی اعاده کند که ترتیب حاصل بشه. گفتی چجوری اعاده میکنه که ترتیب حاصل بشه؟ خود امام در روایت نشون داد دیگه، که اون اولی رو که آخر زده اول حساب بکنه بره دومی و سومی رو بزنه. پس اعاده حتی یحصل ترتیب و اعاده میکنه تا ترتیب در اون قضا حاصل بشه. بعد از اینکه اون قضاشو انجام داد، اگه اون روز خودش هم رمی داره، بعدا نوبت میرسه به نوبته به انجام ادائی، رمی ادائی اون روز. ثم یأتی به وظیفت الیوم الحاضر، بعدن تکلیف روز حاضر رو، مثلا روز 11 رو فراموش کرده بود 12 یادش افتاد، یا 11 رو برعکس انجام داده بود 12 یادش افتاد، اینجا گفتید اول برمیگرده اون رمیه های روز 11 رو تصحیح میکنه، بعدن رمیه های روز 12 رو انجام میده. عرض کردم نیازی به مستقل آوردن این مسئله نبود، مگر اینکه بگیم به خاطر وجود نص، چون این روایه این مسئله خودش منصوص هست. نصش هم دیدید دیگه در جلد دهم باب پنجم از ابواب عود الامنا به عنوان حدیث چهارم این رو خوندیم که معاویه بن عمار سوال کرد از امام صادق، الرجل ینکث فی رمی الجمار فیبدأ بجمرة العقبه ثم الوسطى ثم العظمى، قال یعود فیرمی الوسطى ثم یرمی جمرة العقبه و ان کان من الغد. پس این مسئله تکلیفش با توجه به وجود نص، نص خاص در مورد خودش، تکلیفش روشنه. اما مسئله بعدی که اونم یه مسئله طولانی، یه پنج تا فرع رو حضرت امام راحل درش و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.